أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله. سيما بقية الله في العالمين والله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله تجاری با آخرش گفتیم که در چند مقام بحث میکردیم. بحث استحقاق عقاب بود که صحبتش شد و گذشت. بحث این بود که آیا فعل متجرا به قبیح هست و نه در مقام دوم که اونم بحثش گذشت. به مقام سوم رسیدیم که فعل متجرا به اون فعلی که بهش تجری میشه آیا این فعل حرامه یا نه. گفتیم دو جور ملاک برای حرمت باید داشته باشیم. یکی حرمت به ملاک حرام واقعی، به این صورت گفتیم حرام نیست. اما دومیش، جهت دومی که حرمت داشته باشه به ملاک تمرد بر مولا، به ملاک این که داره بر مولا تمرد میکنه. از این جهت گفتیم حرامه. وجوهی برای استدلال آورده شد، وجه اولو گذاشتیم. وجه دوم صفحه 191 بود که گفتش استدلال به قاعده ملازمه. بعد متأخر تعبیرش این بود فإن الفعل المتجرى به قبیح، فعل متجرى به قبیح، خود فعل میگفت قبیح. اما چجوری میگفت قبیح؟ لکشفه عن سوء سریرة الفاعل، استدلالش غلط بود. بعد این صغرای استدلال بود که فعل متجرى به قبیح اما با استدلال غلط. قاعده ملازمه بهش منظم میشد، تنظم الیها قاعده طول ملازمه کلما حکم به العقل حکم به الشرع، که قاعده ملازمه است. بعد حرمت شرعی ثابت میشد. اینو مفصل بحث کردیم، ایراد بر صغرا داشتیم، ایراد اول ایراد دوم. بعد ایراد اول ایراد دوم از محقق حائری بود که اونم بعضی از اساتین بهش ایراد کردن. ایراداتی هم بر کبرا بود، یعنی تطبیق قاعده تلازم حکم عقل و حکم شرع در مقام، که یه ایراد اول از محقق عراقی، ایراد دوم از محقق عراقی، ایراد سوم از آقای ناینی. آقای خویی جواب آقای ناینی رو دادن. وجه سوم ما این بود که فعل متجرى به قبیح، اما باز وجه قبحش رو درست استفاده نکرده بود. بازم میگه فعل متجرى به قبیح، اما میگفت به خاطر انطباق عنوان مقتول خمریه یا مقتول حرمه. خب اینم دوباره قاعده ملازمه رو درست زمینه میکرد، اما وجه این که فعل متجرى به قبیح باشه رو دوباره وجه غلط گذاشته بود که گفتیم اینم درست نیست. وجه چهارم این بود که ثبوت صفحه 198، ثبوت استحقاق عقاب بر متجری و ثبوت قبح فاعلی به ذمیمه کبرای ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. این هم خب به درد نمیخوره. ببینید شما باید قبح فعلی رو درست بکنید، قبح فاعلی اصلا با قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شرع با هم دیگه سازگاری نداره. شما داری ثابت میکنی میگی این فاعله قبیحه، بعد میخوای فعل رو بگی حرمت داره. فاعله بعد آدمیه، فعل شرونه. شما باید بگی فعل قبیحه، نه اینکه بگی فاعل قب داره. این آدم آدم خوبی نیست، سوء سریره داره، پس بنابراین این فعلی که واقع شده حرومه، به هم نمیخوره. قاعده ملازمه اینجاست که شما همین فعل رو بگی قبیحه، بگی چون این فعل قبیحه این فعل چی میشه؟ حروم میشه. این میشه قاعده ملازمه. فعل باید قبیح بشه، بعد چی بشه؟ بگی چون این فعل قبیحه عقل حکم به قبحش کرده، شرع هم حکم به حرمتش میکنه. شما رفتی سراغ فاعل، فاعل چیکار به فعل داره؟ باز اون دو نفر قبلی استدلالشون غلط بود، اما میومدن گفتن فعل قبیح هست پس فعل حرام است به خاطر قاعده ملازمه. شما اومدی میگی فاعل قبیحه پس بنابراین فعل شرعامه به خاطر قاعده ملازمه، این نمیخوره. ببینید استدلال غلط، بعد ثابت کنی فعل قبیحه. وجه پنجم خوب اومد جلو، وجه پنجمی که واردش شده بودیم. ببینید وجه پنجم داره میگه فعل متجرى به قبیحه، استدلالش چیه؟ استدلالش هم درسته، لانطباق عنوان الهتک علیه، عنوان هتک برش صدق میکنه. احسن، این استدلال درست شد. تا حالا چند تا استدلال غلط آورده بودن برای اینکه این گفتن فعل قبیح هست، اما به چه دلیل؟ به یه دلیل غلط. یکی دیگه شون هم که اصلا اومده بود گفته بود فاعل قبیحه، اون که دیگه هیچ. اما اون قبلی ها درست اومده بودن جلو، میگفتن فعل قبیحه، اما استدلالاشون غلط بود. میگفت به خاطر مقطوع الخمریه، مقطوع الخمریه که نمیاد فعل قبیح کنه که، یا به خاطر سوء سریره فاعل، سوء سریره فاعل که باعث میشه که بگی فعل قبیحه که، باید دلیل بیاری. این دلیل آورده، ببینید همون دلیلی که گفتیم محقق اصفهانی قشنگ آورده بود، آی خویی هم پذیرفت، اعلام پذیرفتن از محقق اصفهانی، ان الفعل المتجرى به قبیح لانطباق عنوان الحدک علی. خب صغرا رو درست چید، حالا کبرا چیه؟ بعد انضمام کبرا قاعده الملازمه یحکم به حرمت الفعل، کبرا رو میاریم اینجا درست میشه کار. عقل میگه که قاعده ملازمه چی میگه؟ میگه اونجا که عقل گفته است فعل قبیحه، منم میگم فعل حرامه. کبرای ملازمه اینجا میاد انطباق پیدا میکنه. پس اینجا صغرامون درست، صغرامون اینه که فعل متجرا به قبیحون، چرا؟ به خاطر اینکه عنوان حد که برش منطبق شده. کبرامون هم قاعده ملازمه است. خب این صغرا رو مرحوم محقق اصفهانی گفتن آی خویی هم پذیرفتن، درسته یا نه؟ یادتونه که ولو فاصله شده قبل تعطیلات، یادتون هست صغرا گفتیم قبح فعل از کجا ثابت شد؟ مرحوم حکسون گفتن چون حد که این آقا حد که حرمت مولا کرده با این فعل خارجیش. کبرای قاعده ملازمه برش منطبقه. اینجا آقای خوی اومدن ایراد گرفتن، ایراد برای ایراد آقای خوی اینه که قاعده ملازمه در اینجا صدق نمی کند. اومدن آقای خوی گفتن قاعده ملازمه صدق نمی کنه و قسم اولی گفتن مدرکات عقلیه دو جوره، یه سرشون تو رتبه علل احکام شرعیان، از اونا میشه حکم شرعی استفاده کرد، اما اون چه که در رتبه علت حکم شرعی بوده باشد، یعنی قبحی که در رتبه علت حکم شرعی، قبحی که با عقل ثابت کردیم تو رتبه علت حکم شرعی باش میتونیم حکم شرعی رو ثابت کنیم چون تو رتبه علت حکم شرعیه، اما گفتن این مورد خیلی نادر چون عقل علتهای حکم شرعی رو نمیتونه درک کنه. میگیم عقل راه به علل نداره. اگه این راه بوده باشه خوبه قسم اول، اما نداریم. قسم دوم حکم عقلی که درست به معلول احکام شرعی است، مثل حسن اطاعت و قبح معصیت، این قبح صغرای قاعده ملازمه نیست. بله راست میگم، صغرای قاعده ملازمه نیست. برهانی آوردن، برهان اول، برهان دوم، برهان سوم، سه تا برهان هم براش آوردن آقای خویی. و بعد خلاصه نتیجه ای که آقای خویی اومدن گرفتن، گفتن که آقا ما خلاصه اینجا نتیجه ای نمیتونیم بگیریم، برهان اول، برهان دوم، برهان سوم، برای اینکه اون حکم عقلی که تو رتبه معلول حکم شرعی است این چیه؟ فایده ای نداره. اینا رو ما مفصل درسش رو قبلا گفته بودیم، تا اینجا رو رسیده بودیم. تا اینجا که رسیدیم گفتیم حرف آقای خویی قبول نداریم. اتفاقا این وجه پنجم خوب وجهیه. چرا وجه پنجم گفتیم خوب وجهیه؟ یه جهت اینو اومدیم گفتیم این صغرا درسته، قبح فعلی ثابت شده به خاطر اینکه حد که حرمت مولاست، چیزی که حد که حرمت مولا بوده باشه قبیحه، پس صغرا رو خوب درست کرده، قبح فعلی رو ثابت کرده. قاعده ملازمه هم اینجا میگیم منطبق میشه، اینم حالا بعد صحبتشو میکنیم. تو مناقشات برای آقای خویی اونجایی که میگفتن حکم عقلیه به قبح معصیت، این حکم عقلی تو سه تا برهانی که اومده بودن چیده بودن نسبت به قسم دوم، اینجا اومدن گفتن اگر حکم عقل اینجا ما داشته باشیم بر اینکه یک چیزی رو انجام ندیم و قبیحه، اگر حکم عقلی رو داشته باشیم بعد بخوایم بیایم یه حکم شرعی بیاریم لغوه، چون حکم عقلی داشتیم دیگه، حکم عقلی دیگه چیه؟ کافیه. ما وقتی حکم عقلی داشتیم دیگه نیازی به حکم شرعی نداریم، پس همون ما حکم به العقل کافیه، نیازی به حکم به شرع نیست. چرا شرع بیاد حکم کنه؟ بی خود لغوه، چون عقل حکم کرده لغوه که عقل. شهرم بیاد حکم کنه. حرفای خوی این بود. اینو تو مناقشه اول جوابش رو دادیم، اینم گذشت یادم باشه. از آقای بهجت هم نقل کردیم، من از خدا آقا پرسیدم، اینو مکرر عرض کردم که ایشون فرمودن مرحوم محقق اصفهانی قبلا هم گفتن لغوه، بعدا از این مبنا برگشتن، گفتن که اگر اینجا هم نوشتیم تو کتاب که ایشون از استادشون مرحوم اشمان حسین اصفهانی نقل کردن، فرمودن که اشمان حسین فرمودن که نه، میتونه دعایی دیگه ای بوده باشه، حکم عقلی هست، حکم شرعی هم میشه دعایی دوم. پس این مناقشه ای که توی برهان دوم آقای خویی فرمودن که میفهمن لغوه، یعنی چه کلا محاکمه به العقل حکم به شرع، عقل حکم داد کافیه دیگه، شرع نمیخواد حکم بده، میگیم این غلط. آقای خویی میگفتن لغوه که شرع حکم بده، ما میگیم نه لغو نیست، دعایی جدید میشه، هم عقل حکم داده هم شرع حکم داده، دیگه ما حواسمون خیلی جمع میکنه. اگه فقط بگن عقل حکم میکنه که این کار شما ترک کنی، بگیم بابا الله عقل هم، وقتی میگن بابا شرع هم گفته حرومه دیگه، طرف انجام نمیده کار، یعنی فقط نیست که عقل کرده، شرع هم گفته حرومه. این از این. اما مناقشه دوم که مناقشه اساسی با آقای خویه که تا اینجا ما رسیده بودیم صفحه 204، تو مناقشه دوم داریم اینو میگیم، چکیده بحث رو من عرض بکنم که ما چی میخوایم بگیم تو این مناقشه دوم. تو مناقشه دوم اول اشاره کردیم که یادتونه مبنای میرزای شیرازی بر استحقاق متجری و که گفتیم اسم متجری مستحق عقابه، یادتونه تو بحث مقام اول ما سه تا مقام داشتیم دیگه تو بحث تجری، یک شخص متجری مستحق عقابه، دو فعلی که انجام دادم قبیحه، سه که الان توشیم تو بحث سهیم مقام سومیم، تو مقام سوم میخواییم بگیم که کاری که انجام داده حرام، استدلال میخواییم بکنیم. اونجا میرزای شیرازی تو اونجا که میخواست بگه متجری مستحق عقابه از طریق قاعده وجوب طاعت و قبح معصیت اومد جلو، از قاعده ملازمه نیومد. الان اینجا ما از قاعده ملازمه داریم میاییم، ایشون از راه قاعده قبح معصیت اومد جلو. و سر ره هناک به اینکه حکم عقل به قبح معصیت در رتبه معلول حکم شرعیه، متأخر از حکم شرعیه، اینم تصریح کرد، گفت عقل که حکم کنه به قبح معصیت در رتبه معلول حکم شرعیه، چون انباس نسبت به بس معلول نسبت به علت. بعد اومد استحقاق متجری برای عقاب ثابت کرد، گفت قبح فاعلی در متجری وجود داره و در متجری و عاصی هر دو وجود داره، پس استحقاق عقاب هم در هر دو به یک نحوه. اومد این اومد گفت ایشون، گفت شخصی که معصیت بکنه فعلش قبیحه، بعد اومد گفت شخص متجری قبح فاعلیش با اون شخص عاصی یکیه. محقق ثانی گفت ما راه دیگه ای میخواییم بریم، راه دیگه چی بود؟ گفت ما میگیم خود فعل قبیحه، خود فعل قبیحه. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان حد که برش منطبق شده، لذا تو مقام ثانی هم قائل شد به قبح فعل متجربه لانطباق عنوان حد که برش. خب فرق بین دو تا مبنا کجا ظاهر میشه؟ میگیم قبح وقتی استفاده بشه از قاعده قبح معصیت در رتبه معلول حکم شرعیه، اما اگر اومدیم چون این قاعده قبح معصیت رتبه معلول حکم شرعی بود، شما اگر قبح رو بخوای از باب قبح معصیت از اون قاعده استفاده بکنی معلول حکم شرعی. و اما اذا قلنا بان القبح هو الانطباق عنوان الحدک علی الفعل، شما میگید قبح از کجا استفاده کردم؟ میگیم از عنوان حدک. این قول قبح دیگه تو رتبه معلول نیست، تو رتبه علت حکم شرعیه. این همون مناطات احکامه که تو رتبه علته. ما از جهت معلول حکم شرعی از باب قبح معصیت نیومدیم بگیم حدکه، ما گفتیم حد که است پس قبیحه، معلول به علت نرفتیم، از علت رفتیم به معلول. حد تو رتبه چیه؟ ببینید یادتونه بحث مستقلات عقلیه که مرحوم مظفر میومد میگفت، میگفتیم ما یه مستقلات عقلیه داریم یه غیر مستقلات، از ظلم و قبیحون درسته؟ العدل و حسن، این تو رتبه چی بود؟ علت حکم شرعی بود. اینجا میگیم حد بزرگترین ظلمه، حد که در حد حد که حرمت مولا، درسته نه؟ بزرگترین ظلم عالم حد که حرمت مولاست. مستقلات عقلی مصداقش چی بود که اینا گفتن آقا آقای خویی الان گفت قسم اول مصداق نداره، ما میخوایم بگیم مصداق نداره یعنی گفت خیلی نادره، ما میگیم مورد نادرش چی آقای خویی؟ آقای خویی میگه مورد نادرش العدل و حسنون و ظلم و قبیحونه، میگیم احسن همچون میگرد، گفتی موردش نادره، این هم مورد نادر است. شما میگفتید آقا ما که نمیتونیم از ادله عقلیه بیایم حرمت استفاده کنیم، فقط تو مستقلات عقلیه میتونیم این کارو بکنیم، تو هر دلیل عقلی که نمیشه بیایم این حرف رو بزنیم. میگیم خب مستقلات عقلیه چیه که تو مظفر خونده بودیم؟ میگه العدل و حسنون و ظلم و قبیحون. میگیم خب اینو قبول داری از ظلم و قبیحون؟ این منات حکم شرعیه، این تو رتبه علت حکم شرعیه، این از ظلم و قبیحون بزرگترین ظلم چیه؟ ظلم بر خلق یا ظلم در حق مولاست؟ یه ظلم در حق مولاست. میگیم حد که حرمت، حد که حرمت عبد بوده اینجا یا حد که حرمت خدا بوده؟ تو موقعی که شخصی تجری کرد گفت من به نیت شراب حروم میخوام اینو بخورم، یقینم دارم این شرابه، ورداش سر کشید بعد فهمید آب بود، درسته؟ اما حد که حرمت کرد دیگه، میخواست توهین کنه به خدا، من خدا میدونم این شرابه و میخوام بخورم مقابلتو، میدونم این گناه. این حد که حرمت انسانو کرده یا حد که حرمت مولا رو؟ ظلم در حق بنده ها کرده یا ظلم در حق خدا؟ کدومو حد کرده؟ حد که حرمت مولا، این بدترین نوع ظلمه، درسته نه؟ این مصداق قطعی از ظلم و قبیحونه، حد که حرمت مولا کرده از ظلم و قبیحون. بنابراین این اهانت استخفاف در عظم شأن خدا از مصادیق حد که، پس میگیم که صغرا که قبح فاعلی بود تمام، کبرا هم چیه؟ کبرا هم کلما حکم به العقل عقل حکم میکنه، چون که بگیم این خیلی کار ظلم بزرگیه، پس قبیح هست. اینجا این قب منات برای حکم شرعیه به حرمته، بس حرام است. ظلم حتی که حرمت مولا حرام، این دلیل اتفاق خیلی هم درست. ما قبول داریم کل ما حکم به العقل حکم به الشر موردش خیلی نادره، حکم عقلیست که در رتبه علت حکم شرعی باشه، اما خیلی کم داریم. اینم قبول داریم آقای خویی، کم داریم، این همون کم است، این همون کمه است. حد که حرمت مولا، حد که حرمت مولا قبیح است، ظلم است، این جزء همون مصادیق کمیه که توی موارد ما حکم حرمت میکنیم، و الا تو بعضی جایی که دلیل عقلی بیارن به این راحتی ما حکم حرمت نمیکنیم. و جاهای دیگه میگه از باب قبح معصیت بیاد جلو، میگه فایده نداره، اون ادله عقلیه که تربط به معلول حکم شرعی که به درد نمیخوره، معلول حکم شرعی یعنی اول حکم شرعی بعد بیاد، بعد ما این دلیل عقلیه میاد به اون میگه که آقا این معصیتی که خدا گفته حرومه این قبیحه. خیلی خوب، این بعد اینه که حکم شرعی اومد، این تو رتبه بعد حکم شرعیه، ما دنبال مناطی هستیم که حکم شرعی رو تازه جعلش بکنیم، درسته؟ ما میخوایم جا حکم شرعی رو به دست بیاریم. اون حکم عقلی که بعد از حکم شرعی میاد، قبلش حکم شرعی اومده، بحث نیست که بخوایم حکم شرعی استنباط کنیم، که قبلش حکم شرعی اومده، میگه آقا معصیت قبیح، معصیت حرامه، بعد ما میگیم پس چون حرامه قبیحه، فایده نداره. ما تو مرحله چی هستیم؟ اونی که علت برای حکم شرعی باشه. علت حکم شرعی چیه اینجا که هنوز حکم شرعی استنباط نشده؟ همین حد که مناتو به دست آوردیم. منات، منات چیه؟ از ظلم و قبیحون. اشد مراتب ظلم، ظلم در حق خداست. بدترین نوع حد که حرمت، حد که حرمت خداست. یکی حد که حرمت خلق رو میکنه، اینجا حد که حرمت خدا رو کرد. ظلم؟ آیا خواهی لغویت رو تو اون قسم قبلی اومده و تو قسم دوم گفته بود، اینجا دیگه نمیتونه بیاد بگه لغوی، میتونه بز... از بیانش استفاده میشد که میزنه و چون که تو قسم دوم گفت تو قسم اول هم میزنه، چون که لغوه. اما ما اونم جواب دادیم، اینم جواب دادیم، اونو برای این جواب دادیم که اینجا دوباره حرفو نیان بزنه، چون برهان دومشون تو قسم اول هم چیه؟ لعل جاری میشد. هر حال اینه که ما اومدیم گفتیم دیگه، اگر میخواستن اون اشکال برهان دوم رو بیارن تو قسم اولم بگن دیگه نمیتونه. پس بنابراین میزای شیرازی اصلا رفت توی وادی دیگه، هم قاعده عقلی و یه چیز دیگه اومد ذکر کرد، از قواعدی ذکر کرد که معلول و شرعیه. ما به درد نمیخوره، ما قاعده عقلی میخواییم که درست به علت حکم شرعی باشه، درسته؟ قاعده ملازم کلا ما حکم به العقل حکم به شرع درست به علت حکم شرعیه، حسن طاعت و قبح معصیت درست به معلول حکم شرعیه. پس کبرای شما میرزای شیرازی کبراشون رو ما قبول نداشتیم، صغراشون هم قبول نداشتیم، چون صغراشون از قبه فاعلی اومدن جلو، درسته؟ ما هم گفتیم صغراشون قبول نداریم، با تمام عظمتی که برای میرزا شیرازی قائلیم و بزرگ طائفه هستن و سند طائفه هن و سند فقهای شیعه هن و با همه عظمتی که میرزا شیرازی بزرگ دارن، اما استدلال ما نپذیرفتیم، استدلال ما رو منات استدلال محقق اصفهانی میریم جلو، ظاهرن رو نمیتونیم بپذیریم، چون قبحی که ثابت کرده بودن قبح فاعلی بود، ما دنبال قبح فعلی هستیم. قبح کبراشون هم چی بود؟ کبراشون هم حسن طاعت و قبح معصیت بود، اینم تو رتبه معلول حکم شرعی، یعنی اول باید طاعت ثابت بشه معصیت ثابت بشه تا ما بگیم ها ببین طاعت اینجا ثابته، حسن داره شما طاعت کنی، یه واجبی اومده حسن اطاعت مولا، یه حرامی اومده قبح معصیت مولا. اما تو قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شر، ما تازه میخواییم حکم رو ثابت بکنیم، ما الان دنبال این ملازمه بعد بوده باشیم، دنبال یه همچه کبرایی. بعدم قبح فاعلی به درد ما نمیخوره، قبح فعلی رو ما میخواییم ثابت کنیم، قبح فعلی اینجا ثابت شد، هم قبح فعلی ثابت شد هم قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شر. وچه پنجم خوب وچیه، خلافن للمحقق الخویی، آی خویی تو صغراش اشکال نکرد تو کبراش اشکال کرد، ما اومدیم گفتیم نه کبراش هم اشکال نداره، دو تا اشکال آقای خویی هر دو رو جواب دادیم. پس وجه پنجم علی ظاهر تمام است و الفرق بین المبنیین ظاهر میشه از اینجا که قبح وقتی استفاده شد از قاعده قبح معصیت در رتبه معلول حکم شرعیه، اما قبح وقتی به خاطر عنوان عد بوده باشه این دیگه در رتبه معلول نیست، در رتبه علت حکم شرعیه، چون قبح اینجا صفت عد که مولاست. اینجا چی میشه؟ اینجا میگیم صغرا در وجه پنجم قبح فعلیه به خاطر انطباق عنوان عد، کبرا هم قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعه و این قاعده منطبقه بر مقامه، چون قبح فعلی اینجا در رتبه علت حکم شرعی. پس از اینجا ما میتونیم حرمت فعل متجربه رو ثابت کنیم، الحمدلله با وجه پنجم ثابت شد. پنج تا وجه چیده بودیم، وجه اول اشکال داشت، دومی اشکال داشت، سومی اشکال داشت، چهارمی اشکال داشت، این پنجمی درست بود. بریم سراغ وجه ششم. وجه ششم وجهی است روایی، استدلال چیه؟ میگه ان الفعل المتجربه ينطبق عليه عنوان الهتك و عنوان الهتك هو بنفسه موضوع لحكم الشارع بالحرمه. فعل متجربه برش هتك گفته میشه، هتك موضوع حرمته، هتك استخفاف به خداست، اهانت به خداست، توهین به خداست. در کافی یک روایت صحیحی داریم که سندش اول عرض میکنم، این بچه ششم استدلال به این روایت است، سندشو میخونیم تا ببینیم این دوت دلالت داره یا نه. در کافی مرحوم کلینی نقل میکنه ان علی ابن ابراهیم از اجلای شیعه، ان محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی اونم از بزرگان از اجلا، از یونس، یونس ابن عبدالرحمن، ان عبدالله ابن بکر اونم از اجلا، از زراره اونم از اجلا، ان ابي جعفر رسما انه قال في حديث الكفر اقدم من الشرك، كفر مقدم بر شرك، ثم ذكر كفر ابلیس، كفر ابلیس رو حضرت بیان کرد، كفر مقدم بر شرك، كفر بدتر شرك، شرك خدا رو قبول داره شریک میذاره، كفر نس قبول نداره. حالا كفر ابلیس چی بوده؟ ثم قال فمن اجترا على الله، حضرت بعدی که کفر ابلیس رو فرمودن کسی که بر خدا جرأت پیدا کنه، فعبد تا و اقام علی الکبائر فهو کافر، یعنی مستخفون کافر. حضرت با این عبارت بیان کردن که جرأت بر خدا، تجری کردن بر خدا، کسی که جرأتشو داشته باشه و ابای طاعت بکنه و کبائر رو انجام بده او کافره، یعنی مستخفه و کافره. این مستخفان یعنی چی؟ مستخفان یعنی همه حد کردن دیگه، یعنی توهین کردن، استخفاف. مستخفان کافر، اینقدر استخفاف بده، حد که اینقدر بده. اینجا میخوان به این استدلال کنن، به این روایت که ببینید این مستخفان همون استخفافیه که حد کرد. مراد ما از حد همین استخفاف است. میگیم که از کافر به صفت اجترا یاد کردن، فعلش هم که استخفاف بود حد که ببینید از حد در حد کفر ذکر کردن، هم همونه که ما میگیم. ببینید تجری چرا بده؟ چون استخفاف به خداست، حد که حرمت خداست. تو اینجا گفتن ابلیس به خدا، نمیگن ابلیس معصیت انجام داد، میگن ابلیس تجری کرد، اینقدر تجریش بده، تجریه اینقدر بد بوده. نه تجریه مصطلح ما و که یعنی مثلا سر کشید شراب و بعد فهمید آبه، و نه، منظور اون جرأت داشتنش، یعنی تو خود معصیت هم اونی که خیلی بده اینه که جرأت به خدا داشتی، ای بده. منظور تجریه مصطلح نیستا، جرأت داشتن به خدا که هم تو معصیت هست هم تو تجریه هست. حضرت میخوان کفر ابلیس رو بیان کنن، روی صفتی دست گذاشتن که هم تو معصیت کار هست هم تو متجری هست، و اون جرأت داشتن بر خداست. بعدم فرمودن اقام علل کبائر. ببینید یه وقتی که شما میگید، میگن که فعل کبیره رو انجام دادی، یه میگی چیه؟ جرأت داشتی که بری کبیره رو، گناه کبیره رو اقامه کنی، برپا بکنی. این متجریه جرأت داشته که بره گناه کبیره رو انجام بده، این تجری است که اینجا میفهمن این میشه چرا کافر شده. حضرت علتش رو بیان کردن، مستخفون کافر، چون جرأتت مانه اینه که استخفاف به خدا داشتی. استخفاف یعنی چی؟ یعنی همون حد که این روایت خیلی روایت قبیله. این وجه ششم. وجه هفتم چیه؟ وجه هفتم روایاتیه که جواب براش ذکر کردن. من اول اشاره بکنم این روایات روایاتیه که میاد میگه خدا عقاب میکنه بر قصد معصیت، و تجری هم توش قصد معصیت هست. ببینید خدا عقاب میکنه بر قصد معصیت، متجری هم قصد معصیت داره، پس متجری هم عقاب داره، متجری هم عقاب داره، پس از اینجا میفهمن عقاب مال جایی که شما کار حرام انجام بدید. این روایاتش اینه. بعدن این روایات جواب میدیم، دو تا جواب از این وجه چهار هفتم میدیم. و اون دو تا جواب چیه؟ اینه که معارض داره این روایات. ما توی یه سری روایات داریم قصد معصیت حرام نیست و عقاب هم نداره، قصد معصیت عقاب نداره. تو صفحه 208 میاریم دو تا جواب از وجه هفتم. فعلا اول وجهو بخونیم، این روایتو ما قبول نداریم، این وجه هفتمو. چرا؟ دو تا جواب میدیم. تو این وجه هفتم میخوان بگن قصد معصیت عقاب داره، شما تا قصد معصیت کردی عقاب داره، در حالی که بعد میگیم تو یه سری روایت دیگه گفتن عقاب نداره. بعد ببینیم جمعشو چجوری بکنیم. اونجا که گفته عقاب داره منظور چیه، اونجا که گفته عقاب نداره منظور چیه، اینو بعد به دست بیار، اینو جمعش میکنیم بعدا. پس اول میخوایم چی بگیم؟ میگیم معارض داره، بعدن میخوام بگیم که جمع. اول یه روایتشو بخونم تا بعد برسیم. وجه هفتم اینه که قد یستدل علی حرمت التجری بما ورد من العقاب علی قصد المعصیه. روایاتی وارد شده بر این که اگر کسی قصد معصیت کرد عقاب میشه. این روایات شامل متجری هم میشه، چون متجری هم قصد معصیت کرده. روایت اول روایتیه که در تهذیب نقل شده، در کتاب علل و شرایع صدوق هم نقل شده. در تهذیب سندش اینه، محمد ابن الحسن بسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه، ان ابی جعفر، ابی جعفر اینجا احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ان ابی الجوزا، به قرین ابی الجوزا او مفید ابن عبدالله بوس مفید امامی صدقه میدونیم، ان الحسین ابن الوان، این حسین ابن الوان همون حسین ابن الوان کلبی عامی بوده ولی کن موسطه، بعدیش هم از عامه است، اون عرضم به حضورتون عمر ابن خالد، اونم از عامه است، اما اونم جزء عامه هاییه که موثق حسابشون میکنیم. و یکی از دلایلی که میگیم موثق حسابش میکنیم اینه که تو اسناد تو روات نوادر الحکمن و شامل توثیق نوادر الحکمن میشن. اما زید ابن علی ابن الحسین، ایشون که دیگه میگیم غنی از توثیق زید ابن علی ابن حسین، همون شخصیتیه که به قول آقای بهجت میفرمودن که گفتش که ما اسیت الله منذ عرفت یمینی من شمالی، از وقتی دست چپ و راستم شناختم معصیت خدا نکرد. دیگه جلالتش مشخص. خب روایت چیه؟ روایت ان آبایی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنتن. دو تا طایفه مسلمون با هم دیگه جنگیدن بدون اینکه یک سنتی باشه، یا یکیشون سنتی رو گرفته، یکیش تاریک سنته، یکیشون بر اساس حق داره میجنگه، بر اساس سنت به عنوان دفاع از سنته، یکی مخالف سنته پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. اما اینجا میفهمن نه، هر دوشون بدون سنت دارن میجنگن، بی خود دارن میجنگن. فالقاتل و المقتول فی النار، هر دوشون تو آتیشن. قیل یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. خب قاتله آدم کشته، اون مقتوله که آدم نکشته که. حضرت فهمیدن لعنه و اراد قتل، اونم خواسته بکشه دستش نرسیده، اونم شمشیر کشیده که اینه که بکشه. بس هر دو چیه؟ هر دو رو حضرت فهمیدن فی النار، هر دو کارشون آتیش داره، ولی مسلمونن، اما فعلشون فعل حرام بوده، فعل حرام سزاش آتیش و عقابه. ببینید فی النار، یک وقت فکر نکنید که مثلا میخوایم بگیم که اینا چیه، اینا در جهنم خالدن و خدود در جهنم رو نمیدیم بگیم، گفتیم فی النار. فعل حرام عقاب داره، اینا فعل هر دوشون عقاب داره، چه قاتل چه مقتول. ایشون اینو همینو میخوان بگن، چه قاتل چه مقتول فعلشون حرام بوده. سندش هم که عرض کردیم، این روایت اول. میرسیم به روایت دوم.